خبرها رو نگاه میکنم و حالا میبینیم که وزیر خارجه چین هم گفته که فرستاده ویژه خاورمیانه خودمون رو اعزام کردیم درباره بحث آتش‌بسی که حالا وزیر خارجه چین عنوان کرده. اما در کنار این صحبت‌ها باید به این مثلا اشاره کنیم که ایالات متحده همچنان سعی میکنه بر این گزاره تاکید کنه که ما برای جنگ طولانی مدت آماده هستیم، در حالی که خیلی از گزارشایی که داره منتشر میشه از تمام شدن سامانه‌های تا سامانه‌های ضد موشکی کاملا این مسئله رد میکنه و این نکته‌ای هستش که سعی میکنه دونالد ترامپ در توییت‌های خودش اینگونه بگوید که من حالا بعضیا درست میگن که ما مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت وارد این عرصه شدیم، ولی اینجوری نیست. مثلا سعی میکنه این مسئله رو در رسانه‌ها بگه، ولی تحلیل‌های دقیق و کارشناسانه کاملا این مسئله رو رد میکنه. شما همچنان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید، برنامه امام شهید، و ما هم همچنان داریم هم نگاهی میکنیم به خبرها و در کنار این موضوع بررسی میکنیم آخرین تحولات رو. الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گفته که اسرائیل داره تراش میکنه که دوباره به لبنان حمله کنه. این نکته رو هم خیلی جالبه روی این گزارش الجزیره من بگم که اسرائیل حالا به تدریج بعد از اینکه این جنگ هم بگوییم حالا تمام بشود، اون تعدی خودش رو به سرزمین‌های کشور عربی قطعا افزایش میده. شاه کلید این تحلیل هم در صحبت‌های مایک هاکبی هستش، وزیر در واقع آخرین در واقع سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی، که عنوان کرده بود اخیراً چه اشکالی داره که اون نیل تا فرات اسرائیل محقق بشه. شما ببینید که آمریکا هم داره چه خوابی می‌بینه برای منطقه، و سفیر آمریکا در اسرائیل میاد اینگونه میگه و میگه که بله، اگر رژیم صهیونیستی بتواند از نیل تا فرات رو مورد خودش کنه بر اساس همون گمانه‌هایی که دارن و میگن که آقا حق صهیونیست هستش. ببینید این مسئله واقعاً اگر کشورهای عربی بخوان خیلی دقیق بهش نگاه کنند، واقعا باید درشون هوشدار بزرگی باشه. یعنی ایران یکی از سنگرها، بگویم آخرین سنگر هستش در مقابل این اتفاقی که اسرائیل میخواهد برای کل منطقه رقم بزنه. ایران داره برای کل منطقه و جهان اسلام میسته. همکنون که داریم با شما صحبت میکنیم، ما شاهد آغاز موج جدید حملات موشکی ایران، عملیات وعده صادق 4 هستیم. همچنان با ما همراه باشید.
من یه خاطره هم اینجا خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. ما چای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، ببینیم امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، به وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش دنیا بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا ای تو تنها با من باشی دنیا زیبا
شهادت هنر مردان خداست اما عزیزم بحث شهادت بحث از دست دادن نعمت بحث جای خود اما جمهوری اسلامی ایران حرم است دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است نگاه موجها عقول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد
والله 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 از مهمترین شؤون آقا بحیری رابطه یه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه والله 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 در قیامت مهمترین محور محاسبه
اینه زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا کز جان شکیب هست و ز جانان
من به شما بگم و به زبون بیارم هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم به تب بمیریم از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی یک میدان مسابقه بهشت این عزیزم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره خیلی سخت ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایی شما باشد
بدلوا تبديلا.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر کردیم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی هایش میماند. جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی.
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم وا کنی کی نباشه، میگفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم وا کنی کی نباشه مقابلت، میگفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کف، میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه او کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
بله ساعت 20:44 دقیقه هستش و جا داره که یک بار دیگر یاد و خاطر امام شهیدمون رو گرامی بداریم. خیلی این شبها مهم هستش که در کنار تمام کارهایی که انجام میدیم به تقویت روحیه خانواده هم بیاندیشیم. یعنی خیلی مهم هستش که حالا یک دوستی یک تعبیری رو اشاره میکرد، میگفت پدافند معنوی خانواده. به هر صورت در فضای خونه ممکنه بچه ها دچار استرس هایی بشن در اثر مواجهه با همین شرایط و بمباران ها. خیلی مهم هستش که پدر و مادرها به فکر یک راه حلی باشن که بتونن اون باور رو تقویت کنن، اون آرامش رو در خانواده بیشتر جاری کنن. شاید واقعا اگر خیلی بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم در زندگی ما به عنوان یک مسلمان قرآن میتونه نقش مهمی رو در این لحظات بازی کنه. اونس گرفتن با کتاب خدا در این شرایط که انسان ممکنه احساس ناامنی کنه، ممکنه احساس اضطراب کنه، خیلی میتونه به ما آرامش بده. بسیاری از سوره های قرآن که دربارش وقتی میخونیم و روایت هایی دربارشون وارد شده، بر خاصیت محافظت کنندگی این سوره ها تاکید شده. چقدر خوبه در این شبها پدر مادرها در بعضی از ساعات رو، بعضی از دقایق رو در کنار اعضای خانواده تو محیط خونه قرآن بخونن. و اصلا یکی از کارکردهای کتاب خدا همینه، انسان در این شرایط که احساس ناامنی میکنه باهاش انس بگیره، ازش آرامش بگیره، ازش حس محافظت بگیره. و خیلی این مسئله رو امیدواریم که همه والدین مد نظر قرار بدن، در کنار هم دعا کردن، در کنار هم نماز خواندن، از خدا خواستن برای آرامش سرزمینمون و تمام کسایی که در این راه در واقع جان باختند و به شهادت رسیدند، برای طلب مغفرت ازشون براشون کردن، خیلی میتونه به آرامش فضای خانواده کمک کنه. خبر خواندن هم اگر حالا بعضی از پدر مادرها خیلی دوست دارن این رو تکرار کنن، یک کمی محدودش کنن. خود این تکرار کردن بعضی از خبرها که حالا خیلی هم بحث شایعات این روزا مطرح است، به ویژه از سوی دشمنان این سرزمین، رو سعی کنیم مدیریت کنیم. اینا میتواند به حفظ آرامش در فضای خونه خیلی کمک کنه. و خیلی مهمه در ادامه هم باز در این باره بیشتر صحبت کنیم با جامعه شناسان، با روانشناسان. و من فکر میکنم که حالا در ادامه اگر بتونم شمارش هم پیدا کنم خدمتون میگم. یک شماره هم معرفی شده از توی فکرم سازمان نظام روانشناسی هستش که میتونید تماس بگیرید، توصیه های روانشناختی رو از طریق این شماره دریافت کنید که بتونید در فضای خانه حال خانواده رو بهتر کنید، تقویت روحیه رو داشته باشیم. همین بحث خوندن آیت الکرسی، چقدر حالا ما در باورهای دینیمون تأکید شده روی همین مسئله، روی خواندن آیت الکرسی و استفاده از اون خاصیتی که حصار ایجاد میکنه برای اعضای خانواده و محافظت میکنه ازمون، رو خیلی جدی بگیریم. به هر صورت وقتی ما در فضای خانه هستیم، مواجه میشیم با بمباران‌ها، با صداها، چقدر خوبه به این تمهیداتی بیاندیشیم که میتوانند روان ما و روحیه ما رو تقویت کنه. همچنان همراه برنامه امام شهید هستید و ساعت هم 20:48 دقیقه است. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آرامش در فضای خونه صحبت کردیم. یکی از راهکارهای دیگر این هستش که سعی کنیم خبرها رو از مجاری رسمی و منابع موثق دنبال کنیم، چرا که جنگ روانی هم یکی از اون موضوعاتی است که در کنار جنگ نظامی دشمن این روزها خیلی دنبال میکنه و در واقع به دنبال این هستش که اون روان خانواده ایرانی رو از طریق شایعات دچار اختلال و تزلزل کنه. به این مسئله حتما توجه داشته باشیم و سعی کنیم که خبرها رو از منابع رسمی و موثق دنبال کنیم.
بد نیست بدونیم. هر خبری که با میگن، شنیدم، میگن قراره شروع بشه، خبر نیست. بازنشرش نکنین، حتی اگه نیتتون خوبه. شایعه ترس رو سریع‌تر از هر اتفاق واقعی پخش می‌کنه. خبر مهم از کانال رسمی میاد، بدون هیجان، بدون فشار.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه می باری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرفرازیم، داریم دنیامونو می سازیم. خورشید از گل نمی‌تابیم ما.
شما همچنان شنونده برنامه امام شهید از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. من الان دارم تصاویر زنده رو میبینم از سراسر ایران، اصفهان، عراق، گیلان. مردم در خیابان آمدند و در خیابان حاضر شدند در دفاع از ایران و گرامی داشتن یاد و خاطر امام شهیدمون، که به دنیا بگویند وقتی پای سرزمین در میان باشه، مردم ایران در هر شرایطی آماده و حاضرن، در پای کار هستن برای ایران. اما خبرهایی هم که داره منتشر میشه از این میگه که 6 پهپاد متجاوز از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرنگون شده و در کنار این مسئله ما شاهد آغاز همین فکر میکنم چند دقیقه پیش بود که شاهد آغاز موج 18 عملیات وعده صادق 4 بودیم. باید ببینیم که در ادامه نتیجه عملیات امروز چه خواهد بود. عملیات های قبلی به اذعان خود کارشناسان و رسانه های غربی، از جمله شبکه 12 اسرائیل، از جمله شبکه کانال اسرائیل، واقعا توانسته است شرایط سختی رو برای رژیم صهیونیستی رقم بزنه. من حالا صحبتی یکی از مقاماتشون رو داشتم میدم، میگفتش که این جنگ واقعا جنگ عجیبی هستش برای ساکنان اراضی اشغالی، چرا که آژیر خطر در سرزمین اشغالی قطع نمی شود و ما شاهد این هستیم که همه ساعت‌های طولانی رو در پناهگاه حضور دارند و از آن طرف هم نمی‌توانند در واقع با مقامات رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنند و اونها رو وادار به پاسخگویی کنند، چرا که اونها هم در پناهگاه هستند، در واقع چندین متر زیر زمین، موضوعی که نتانیاهو همیشه کتمانش میکنه. و از آن طرف هم من داشتم میخوندم جریمه های سنگینی در نظر گرفته شده برای پوشش مناطقی که مورد اصابت موشک های ایران قرار میگیره در اراضی اشغالی، که خود این سانسور خبری ما در جنگ 12 روزه هم شاهدش بودیم که حالا رژیم صهیونیستی سعی میکرد این مسئله رو پنهان کنه. به هر صورت آنچه که از تحلیل ها برمیاد، آنچه که در خبرها میبینیم، نه آمریکا و نه اسرائیل نتوانستند آن چیزی که میخواستند رو در عرصه نبرد محقق کنند. اون نبرد سریع که دونالد ترامپ همیشه دوباره صحبت میکرد که ما به دنبال یک جنگ محدود و سریع با نتیجه سریع هستیم، نشد و تمام اون نقشه ها بر آب شد. حالا در ادامه به نظر نمیرسه با توجه به این نکاتی که بلومبرگ امروز گفته درباره تحولات اقتصادی ناشی از این جنگ و پایان یافتن اون ذخایر ضد موشکی، آمریکا کار آسانی رو داشته باشه در ادامه این نبرد، علارغم تمام ادعاهایی که وزیر دفاعشون امروز کرده، خود دونالد ترامپ هم در چند روز اخیر مورد اشاره قرار داده. به هر صورت جنگ با ایران هیچ وقت جنگ آسانی نیست، این رو دنیا این بار به خوبی فهمید و متوجه شد و کشورهای منطقه هم باید بدانند ایران واقعا به دنبال حمله به اونها هیچ وقت نیست. ایران اصلا کشوری نبوده که در طول بگوییم چند صد سال اخیر جنگی را آغاز کرده، فقط سعی کرده از خودش دفاع کنه، ولی دفاع کردن از خودش رو به خوبی بلده و این رو بارها نشان داده. سپاسگزاریم که امروز هم امشب هم همراه برنامه امام شهید بودید. پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کردید، ما سعی می‌کنیم حالا تو برنامه آینده باز هم پیام‌های شما رو بخونیم، پیام‌های شما رو پخش کنیم. انشالله در آینده، در شب‌های آینده هم با برنامه‌های بیشتری همراه شما خواهیم بود. فعلا سعی می‌کنیم که همراه با آخرین تحولات هم در دیگر برنامه‌ها همراه شما باشیم. شما همچنان شنونده برنامه‌های مختلف از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و امیدوارم تا پایان امشب با ما همراه باشید. ما هم سعی می‌کنیم که از زوایای مختلفی به موضوعات مختلف بپردازیم و سعی می‌کنیم که شما را در جریان آخرین خبرها قرار بدیم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. یکی از کلید واژه‌هایی که بعضن حتی در ضرب المثل‌های ما هم ازش استفاده میشه این اصطلاح کن فیکونه. خب این برمیگره به یه آیه از قرآن، یعنی آیاتی از قرآن که به این مسئله اشاره داره. مثلا تو سوره مبارکه آل عمران هم داریم که در اون داستان تولد یافتن حضرت عیسی وقتی بشارتش رو به حضرت مریم میدن، خب حضرت مریم تعجب میکنه، میگه من ازدواج نکردم، کسی منو لمس نکرد، آخه چطوری من میتونم صاحب فرزند بشم؟ آیه 47 سوره مبارکه آل عمران که قالت رب انا یکون لی ولد، آخه من چطوری میتونم صاحب فرزند بشم؟ ولا میگم سسمی بشر، هیچ بشری منو لمس نکرد، یعنی ازدواج نکردم. قال کذالک الله یخلق ما یشاء، خدا هر کاری که بخواد میتونه انجام بده، این سخت نیست، چیز عجیب غریبی نیست. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، همین که خداوند ارادش مشیتش به این تعلق بگیره که یک چیزی باشه، میگه باش و به وجود میاد. همینجا اون سوال ممکنه در ذهن شما پیش بیاد که مگر خدا به محض اراده اون چیزی که اراده میکنه به وجود نمیاد؟ پس چرا این مثلا خلقت در 6 روزه یا مثلا داستان تولد از عیسی اینطوریه؟ ببینید ما یه عالم امر داریم، یه عالم خلق. عالم امر با عالم خلق فرق میکنه. من مثال خیلی خیلی دست پایینش رو میزنم به خاطر این که بیشتر این مسئله رو متوجه بشین. الان من میگم صندلی، شما به محض گفتن کلید واژه صندلی که من گفتم در ذهنتون یه صندلی هست با اجزاش، یعنی 4 تا پایه داره، یه صفحه داره، پشتی داره، همین. حالا صندلی مختلفی که ممکنه در ذهن شما بیاد، این عالم عالم امره. اما به شما میگم این صندلی رو بسازیم. خب این صندلی دوره خودشو داره دیگه، باید 4 تا چوب تهیه کنی، صفحه‌شو درست بکنی، همه اینا. خدا میتونه اون کارام انجام بده، منتها وقتی که امر خداوند به اینه که این مسیر طی بشه، خود دیگه طی میشه دیگه. یعنی وقتی که مسیر رو خداوند در عالم امرش این بوده که حضرت عیسی اینطوری به دنیا بیاد، رشد پیدا بکنه، به میانسالی برسه، این حرفا رو بزنه، خب این هم عالم امر است. ولی عالم خلق یعنی همین مسیره، یعنی حضرت عیسی به دنیا میاد، دوران کودکی رو طی میکنه، تو گهواره حرف میزنه، به میانسالی میرسه، ادعای پیامبری میکنه و غیره. اینها رو با هم قاطی نکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.